صفحه 373. سپس شکایت آنان بالا گرفت و گفتند ما به سلطان اعتراض داریم که چنین ظلم بزرگی می کند. سلطان نمی تواند زیبایی و زشتی را به هم پیوند دهد. در این میان شعارهای تند علیه سلطان داده می شد و همه مردم و میهمانان از بدرالدین حسن پشتیبانی می کردند و می گفتند فقط اوست که شایستگی همسری دختر وزیر را دارد و سلطان حق چنین بی عدالتی را ندارد. تمام میهمانان و نوازندگان و رقصندگان به سود بدرالدین حسن هم صدا بودند. او هم مرتباً سکه های زر را بین نوازندگان و خوانندگان پخش می کرد. رامشگران و نوازندگان برنامه خود را به پایان رساندند و تالار را ترک گفتند و چند لحظه بعد هم میهمانان دست دسته از تالار خارج شدند و داخل تالار بدرالدین حسن و غلام زشت رو باقی ماندند. ولی بانوان و خانه شمس‌الدین محمد در آنجا بودند و عروس هم در حالی که بانوان دیگر او را همراهی می کردند به سوی خوابگاه مخصوص که در محل ویژه‌ای ترتیب داده بودند رهسپار شد. غلام زشت رو که همه این مخالفت‌ها را از چشم بدرالدین حسن می دید نگاه تندی به او انداخت و گفت تو در اینجا چه کار می کنی؟ چرا از این تالار خارج نمی شوی؟ بدرالدین می خواست که از تالار خارج شود که در همین موقع جن و پریزاد به او گفتند همینجا باش و از اینجا نرو. تو نگران داماد زشت رو نباش، ما ترتیب کار او را خواهیم داد. تو باید خود را به خوابگاه عروس برسانی و با ملایمت و مهربانی و نرم زبانی به او بفهمانی که داماد واقعی تو هستی و سلطان از روی مزاح خواسته از خوشمزگی کند و مهتر زشت استبل شاهی را دست بیندازد. آنگاه او را با سخنان زیبا و مطالب گوناگون خوشنود ساز. وقتی بدرالدین با دلگرمی و اطمینان خاطر به خوابگاه می رفت، غلام زشت رو از اتاق خود سر و سیمه بیرون آمد، زیرا جن خود را به شکل گربه‌ای در آورد که وارد اتاق شد و خیره خیره به او می نگریست. سپس آنقدر هیکل آن گربه بزرگ شد که به اندازه الاغی شد و هر قدر که غلام دو دست خود را به هم می زد که گربه بترسد و فرار کند، برعکس گربه بزرگتر و براق‌تر می گردید. تا آنجا که غلام از ترس تصمیم به فرار گرفت، اما در همین وقت جن خود را به صورت گاو میش وحشی درآورد که با دهان کفالود به سوی غلام پیش می رفت. غلام فریاد می کرد و یاری می خواست، اما کسی به داد او نمی رسید. به ناچار دست های خود را در جلوی چشم هایش گرفت تا قیافه ترسناک گاو میش را نبیند و به گاو میش گفت تو از جان من چه می خواهی؟ گاو میش گفت تو تا این اندازه گستاخی که می خواهی با معشوقه من ازدواج کنی؟ غلام پاسخ داد معذرت می خواهم، نمی دانستم و الا چنین کاری نمی کردم. اکنون هم قول می دهم از اینجا بروم و این خانم را فراموش کنم و فرمان شما را هرچه باشد اطاعت کنم. جن پاسخ داد تو باید تا پایان شب و سپیدی صبح در همین اتاق بمانی و با هیچ کس حرف نزنی و فردا صبح دوباره به سراغ تو می آیم. در این موقع جن به صورت مردی در آمد و پای غلام را چسبید و او را به سمت دیوار برد و سر او را به سوی زمین خم کرد و به او گفت تا فردا بامداد باید به همین حالت و در همین نقطه باشی و اگر از جای خود حرکت کنی مغزت را متلاشی خواهم ساخت. غلام گفت هرچه فرمان دهی همان کنم. از آن سو بدرالدین حسن بنا به راهنمایی جن و پریزاد به سوی خوابگاه رفت و بدون کمتری ناراحتی وارد آنجا شد و لحظه بعد هم عروس و بانویی که او را همراهی میکرد به خوابگاه آمدند و بانوی همراه بدون آنکه متوجه حضور بدرالدین حسن شود خوابگاه را ترک گفت. عروس زیبا از دیدن بدرالدین حسن در خوابگاه به جای غلام زشت رو در حیرت شد و خدا را هزاران بار شکر کرد. عروس خانم که تصور میکرد بدرالدین یکی از دوستان غلام زشت رو میباشد از او پرسید آیا شما دوست داماد هستید؟ بدرالدین حسن پاسخ داد نه خانم، من شوهر شما هستم که با آن غلام زشت رو تفاوت بسیار دارم. شما چگونه تصور کرده اید که ممکن است آن همه زیبایی را پادشاه در اختیار غلام سیاه خود بگذارد؟ سلطان فقط خواسته بود مزاحی کند و این غلام را تا این مرحله از عروسی شرکت دهد، ولی از این مرحله به بعد داماد واقعی من هستم و در اختیار شما خواهم بود. این برنامه خنددار را سلطان ترتیب داده بود تا وزیر را گرفتار افکار عجیب و غریب نماید. از این لحظه به بعد شما غلام زهرو را نخواهید دید. دختر وزیر که هرگز فکر نمی کرد چنین شوهر زیبا و شایستهی در انتظارش باشد، بسیار خوشنود و از خوشبختی خود راضی بود، در حالی که تا لحظاتی قبل از دیدار بدرالدین حسن از بخت بد خود شکایت می کرد. آنگاه در بستر خوابید. بدرالدین حسن لباسهای خود را درآورد و با کیسه زری که سوداگر یهودی به او داده بود روی صندلی گذاشت و با پیراهن و زیر جامه وارد بستر عروس گردید. عروس و داماد که از لحاظ زیبایی چون خورشید و ماهی بودند که در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند و هر دو در رسیدن به کام دل بیقرار بودند، مدتی به گفتگو برگزار شد و سرانجام تا پاسی از شب هماغوشی کردند و سپس به خواب خوشی فرو رفتند. در همان حال که دلدادگان در آغوش یکدیگر به آسودگی خفته بودند، جن که دوباره پریزاد را دید به او گفت: هنگام آن است که کاری را که آغاز کرده ایم به پایان برسانیم و قبل از آن که سپیدی بامداد همه جا را روشن کند، دوباره بدرالدین حسن را به محل قبلی خود برگردان، اما مواظب باش از خواب بیدار نشود. آنگاه پریزاد و جن هر دو وارد خوابگاه شدند و بدرالدین حسن را که در آغوش دلدادش از هوش رفته بود و فقط زیرپوش و زیردرامه مختصری بر تن داشت، به آرامی و نرمی از بستر برداشتند و در یک چشم هم زدن به پشت دروازه شهر دمشق در کشور سوریه به آرامی روی زمین پشت در مسجد خواباندند. درست در چند لحظه بعد خدمتگزاران مسجد برای آماده کردن مسجد جهت نمازگزاران و از آن گو به آنجا آمدند. جن و پریزاد هم دنبال کار خود رفتند. مردم شهر که برای نماز و عبادت صبحگاهی به مسجد می رفتند، مشاهده کردند جوان بسیار زیبارویی نزدیک مسجد روی زمین خوابش برده و لباسی جز زیر پوش مختصری بر تن ندارد. هر کس در این مورد چیزی می گفت. یکی می گفت این جوان در شب گذشته حتما آنقدر شراب نوشیده که قادر نبوده است به خانه‌اش برود و در همین جا از هوش رفته است. دیگری می گفت این جوان زیباروی حتما شب گذشته در آغوش معشوق خیش خفته بوده که ناگهان غافلگیر شده و فرصت نیافته تا لباس‌های خود را بر تن کند و در همین جا هم به خواب رفته است. اما هیچ کس نمی توانست آنچه را که واقع شده بود حدس بزند. قبل از طلوع آفتاب نسیمی وزید و پیراهن بدرالدین حسن کنار رفت و سینه سفید و مرمرین او نمایان گشت. هر کس که از آنجا عبور می کرد محو تماشای چهره زیبا و سینه سفید بدرالدین حسن می گشت و مردم آنقدر درباره او با یکدیگر گفتگو کردند که از صدای صحبت آنها بدرالدین بیدار شد. وقتی فهمید که در پای دروازه شهر ناشناسی خوابیده است، به اندازه همان مردمی که از دیدن او در آن شرایط تعجب کرده بودند، او هم شگفت زده شد و گفت: ای مردم، به من بگویید اینجا کجاست و من در کجا خوابیده ام و این دروازه کدام شهر است؟ مردمی که دور بدرالدین جمع شده بودند به او گفتند: اینجا شهر دمشق است و این دروازه شهر است. بدرالدین با شگفتی هرچه تمام‌تر گفت: چطور چنین چیزی ممکن است؟ من دیشب در قاهره خوابیدم و شما میگویید اینجا دمشق است؟ مردم که حس میکردند او عقل خود را از دست داده است، با تأسف میگفتند: نگاه کن، جوان به این زیبایی عقل درستی ندارد. ما از اول صبح که از اینجا رد میشدیم و هنوز هم دروازه را نگشوده است، این جوان داخل شهر پشت در دروازه خوابیده بود و حالا میگوید دیشب در شهر قاهره بوده است. بدرالدین گفت: دیروز در بسته بودم، دیشب را در قاهره گذراندم، یعنی شب را در قاهره خوابیدم، حال چگونه ممکن است من در دمشق باشم؟ مرد مسن با وقاری که در آنجا ایستاده بود گفت: ای جوان، چطور امکان دارد تو دیروز را در بسته و شب را در قاهره و امروز صبح هم در شهر دمشق باشی؟ حتما خواب و رویا چنین تصوری را در تو به وجود آورده و آن را با حقیقت اشتباه می‌کنی و یا آنکه صدمه‌ای به مغزت وارد شده که این گونه تصوراتی برایت پیدا شده است. بدرالدین حسن گفت: آنچه میگویم حقیقت دارد، نه رویاست و نه ضربه‌ای به مغزم وارد شده. من شب گذشته در شهر قاهره عروسی کردم و این ازدواج در عالم واقع بود، نه در عالم رویا و در محل جشن عروسی. عروس 7 بار لباس خود را تغییر داد و هر بار این تغییر لباس در حضور خود من صورت گرفت و غلام زشت بدسیمایی هم در همان جا بود که اول می‌خواستند آن عروس زیبا را به او بدهند. از اینها گذشته چون من قبل از همبستر شدن با عروس لباسهایم را از تن در آوردم و آنها را با کیسه زر که 1000 سکه طلا در آن بود روی صندلی در اتاق خواب گذاشتم. اینک نمی دانم بر سر آنها چه آمده است. گرچه تمام سخنان بدرالدین حسن درست و حقیقی بود، اما با این وجود همه مردم با ناباوری به آن گوش می دادند و نمی توانستند از خنده خودداری کنند و پیش خود او را دیوانه می پنداشتند، زیرا پیموندن فاصله بین این سه شهر در مدت بسیار ناچیز جزء محالات بود. وقتی بدرالدین حسن به راه افتاد که به شهر برود، مردم دنبال او راه افتادند و فریاد می زدند دیوانه دیوانه. بر اثر شنیدن واژه دیوانه، بعضی ها از داخل پنجره ها و بعضی ها با گشودن در خانه خود داخل کوچه را نگاه می کردند و بعضی ها هم در همان کوچه به آنهایی که می گفتند دیوانه می پیوستند. جوان بیچاره که از دست مردم بیکار به تنگ آمده بود، همین که به یک دکان شیرینی فروشی رسید، برای آن که از آزار مردم فرار کرده باشد به دکان شیرینی فروشی پناه برد. این شیرینی فروشی متعلق به شخصی بود که پیش از اینها سرکرده راهزنان عرب در بیابانها بود که به کاروانها هجوم می بردند و غارت می کردند. ولی مدتی بود که راهزنی را ترک کرده و به کار شیرینی فروشی پرداخته بود و در این حال مردمی که او را می شناختند از او می ترسیدند، اما از رفتار و اخلاق او راضی بودند. همین که مرد شیرینی فروش از دکان بیرون آمد و مردم او را دیدند، همه پراکنده شدند و دنبال کار خود رفتند. بعد از آن که شیرینی فروش به دکان برگشت، از حال و سابقه بدرالدین حسن پرسید و او هم شرح زندگی خود و فوت پدرش که وزیر شاه بود و چگونگی وزارت خودش و خشم پادشاه بر او و فرار او از شهر و رفتن بر آرامگاه پدر و به خواب رفتن و گفتگو با جن و به سر بردن او و عروسی او و بردن او به قاهره و همه چیز را خلاصه بدون کم و کاست برای شیرینی فروش تعریف کرد. وقتی سخنان بدرالدین حسن به پایان آمد، شیرینی فروش به او گفت: اگر میخواهی آسوده باشی با کسی در این مورد سخن نگو و اگر موافق باشی من تو را به فرزندی قبول میکنم، زیرا فرزندی ندارم. فعلا با هم زندگی میکنیم، بعد هم خدا بزرگ است تا رفته رفته اوضاع به حال عادی برگردد. شیرینی فروش و بدرالدین نزد دفتردار رسمی رفتند و او رسما بدرالدین حسن را به عنوان فرزند پذیرفت و سند را هم امضا کرد و نام تازه او را هم حسن گذاشتند. از آن سو هنگامی که دختر شمس‌الدین محمد از خواب بیدار شد و متوجه گردید بدرالدین در کنار او نیست، پیش خود تصور کرد به خاطر آنکه مزاحم او نشود به نرمی از بستر خارج شده، ولی دیر یا زود باز به جای خود برمی گردد. همین که او در انتظار بازگشت بدرالدین حسن بود، وزیر که از بی‌حرمتی سلطان نسبت به خود بسیار ناراحت بود، خود را به پشت اتاق او رسانید و در اتاق را کوفت. دختر که صدای پدر را می شناخت فوری در را باز کرد و با قیافه شاد خوشنود پدر را استقبال کرد. پدر که انتظار داشت دخترش به خاطر غلام زشت رو که شوهر او شده از گریه زیاد صورتش خیز شده باشد، در حیرت فرو رفت و گفت: بیچاره بدبخت، آیا با این توهین بزرگ و همبستری اجباری با این غلام زشت روی باز هم می توانی با چنین صورتی خوشنود و راضی مرا استقبال کنی؟ دختر گفت: پدر، بی جهت مرا سرزنش نکنید. من هرگز با آن مهتر کثیف ازدواج نکرده ام. من مردن را بر هماغوشی او ترجیح می دهم. شوهر من هرگز آن مرد بدصورت که شما می گویید نبوده است. آن گوش پشت زشت صورت را همه میهمان ها در هنگام جشن عروسی به باد تمسخر گرفتند و آنقدر او را سرزنش کردند که از خجالت ناچار شد از تالار فرار کند و پنهان شود و جای خود را به شوهر زیبای جوانم که شوهر واقعی من است بدهد. وزیر گفت: داستان غریبی می شنوم. به من بگو دیشب بر تو چگونه گذشت؟ می خواهی بگویی آن مهتر گوش پشت با تو نخوابیده است؟ دختر پاسخ داد: نه، دیشب آن مرد زیبا روی جوان که چشم و ابروی قشنگی دارد و همه خانوم ها دلشان برای او رفته بود در آغوش من بود و با من ازدواج کرد. وزیر برای بار دوم گفت: نفهمیدم، به کلی مرا گیج کرده ای. این بار دختر با عصبانیت گفت: پدر، این شما هستید که با پرسش های غیر عادیتان مرا دچار گیجی و سردرگمی می کنید. یک بار به شما گفتم که آن غلام زشت رو که سلطان دستور داده بود با من نخوابیده است. یعنی در اینجا نتوانست بماند و رفت و من فقط با شوهر حقیقی خودم خوابیدم که فکر میکنم باید در همین نزدیکی ها باشد. شمس‌الدین محمد به جستجوی غلام سیاه رفت و متوجه شد که در یکی از اتاقها نزدیک دیوار وارونه ایستاده، یعنی سرش روی زمین و پاها روی بالا است، درست همان حالتی که جن به او دستور داده بود. وزیر فریاد کشید: معنی این حرکت چیست و چه کسی تو را به این حالت درآورده است؟ گوشپشت که صدای وزیر را شناخته بود گفت: پس تو هستی؟ مسبب ازدواج من با همسر آن گاو میشه وحشی؟ من گول شما را نمیخورم و شما نمیتوانید مرا فریب دهید. شمس‌الدین محمد که این منظره را دید و سخنان غلام سیاه را شنید، فکر کرد که او عقلش را از دست داده. به او امر کرد که بلند شو و دست از این مسخرگی بردار. چون غلام همچنان در همان حال باقی بود، جلو رفت و پاهای او را گرفت. غلام گفت: دست به من نزنید. من باید تا طلوع آفتاب به این حال باقی باشم. گاومیش چنین فرمان داده است. وزیر گفت: چرا مهمل میگویی؟ گاومیش کدام است؟ این حرفها چیز؟ غلام گفت: شب گذشته همینطور که در اتاق ایستاده بودم، گربه سیاهی وارد اتاق شد و در یک لحظه درشته او به اندازه جسه یک گاومیش رسید. من فرمان او را فراموش نمی کنم و نمی توانم از آن سرپیچی کنم، زیرا سرپیچی از دستورات او موجب مرگ من خواهد شد. خواهش می کنم دنبال کارتان بروید و مرا به حال خود گذارید. او مرا تهدید کرده که اگر برخلاف فرمانش رفتار کنم او مرا خواهد کشت. وزیر که از سخنان غلام سر در نمی آورد با عصبانیت جلو رفت و پاشنه پای او را گرفت تا او را به حال عادی برگرداند، ولی غلام به محض اینکه برخاست پا به فرار گذاشت و بدون نگاه به پشت سر خود با سرعت از آنجا دور شد و خود را به قصد سلطان رساند و خودش را به سلطان معرفی کرد و ماجرای شب گذشته را شرح داد. سلطان پس از شنیدن سخنان غلام درباره کارهایی که جن با او کرده است و او را مجبور کرده است تا وارونه روی زمین بایستد از خنده نتوانست خودداری کند. شمس‌الدین محمد با حیرتی بیش از دفعه پیش وارد اتاق دخترش شد و از او پرسید: آیا می توانی به طور روشن به من بگویی از دیشب تا کنون چه پیشامدهایی رخ داده است؟ دختر هم برای اثبات سخنان خود لباس و عمامه و کیسه سکه هایی را که بدرالدین حسن به روی صندلی جا گذاشته بود به پدرش نشان داد و گفت: اینها همگی متعلق به بدرالدین است که دیشب قبل از آمدن به بستر روی این صندلی گذاشت. شمس‌الدین با حالتی شگفت زده آنها را یکی یکی وارسی کرد تا به عمامه رسید. داخل نوار عمامه را شکافت و نامه‌ای در آن یافت که به خط برادرش نورالدین علی برای پسرش بدرالدین حسن نوشته شده بود. بعد هم متوجه شد که در داخل کیسه 1000 سکه طلا موجود است. شمس‌الدین یادداشت را در گوشه عمامه خودش که جایی مطمئنی بود پنهان کرد تا در سر فرصت آن را مطالعه کند. وقتی شمس‌الدین محمد کیسه را گشود، علاوه بر 1000 سکه طلا یادداشتی هم در آن یافت که بر روی آن چنین نوشته شده بود: این 1000 سکه طلا مال اسحاق یهودی است که در مقابل خرید مال و تجاره‌های اولین دسته کشتی‌ها به بندر بصره به بدرالدین حسن پرداختم و مال و تجاره‌های کشتی‌ها قبلا متعلق به نورالدین علی پدر بدرالدین حسن بوده است. امضا اسحاق یهودی. شمس‌الدین محمد هنوز خواندن یادداشت را به پایان نبرده بود که دچار هیجان روحی شدیدی شد و فریادی زد و از هوش رفت. شمس‌الدین محمد به کمک دخترش و سایر خانم‌هایی که به یاری او آمده بودند به هوش آمد و گفت: دخترم، بدرالدین حسن پسر عموی توست، یعنی پسر نورالدین علی، برادر عزیز من است که من و او می‌خواستیم فرزندانمان با یکدیگر زن و شوهر شوند و آن 1000 سکه طلا هم مهریه تو است، زیرا من و برادرم قرارمان بر این بود که 1000 سکه طلا به عنوان مهریه به تو بپردازد. خدا را هزاران بار سپاس میگویم که خواسته من و برادرم اجرا شد. این پیش آمد نشان میدهد که خداوند خواسته بزرگواری خود را نسبت به ما نشان دهد. بعد در حالی که به دستخط برادر نگاه میکرد چندین بار آن را بوسید و بر روی دیدگان خود گذاشت و اشک ریخت. در این هنگام شمس‌الدین محمد یادداشت‌های روزانه برادرش را در همان کتاب مطالعه کرد و با شگفتی زیاد دید که تاریخ ورود برادرش به بصره در آن نوشته شده است و تاریخ ازدواج نورالدین علی و تاریخ تولد بدرالدین حسن پسر او با تاریخ ازدواج خودش و تاریخ تولد دخترش هر دو در یک روز بوده است. بسیار خوشحال شد و با خود گفت عیناً همان چیزی که مورد نظر من و برادرم بوده است اتفاق افتاده و از اینجا باید به بزرگی و لطف پروردگار پی برد. شمس‌الدین محمد که این سرگذشت شنیدنی و پرهیجان را بسیار غیر عادی می دانست دستور داد به طور کامل در کتاب ها بنویسند تا نسل‌های آینده آن را مطالعه کنند. در همین احوال شمس‌الدین محمد انتظار داشت که برادرزاده اش بدرالدین حسن خیلی زود نزد همسرش برگردد، ولی برخلاف انتظار 7 روز از آن شبی که دخترش گفته بود بدرالدین حسن با او هم بستر بوده است سپری شد و خبری از او به دست نیامد. شمس‌الدین محمد که این غیبت را کاملا غیر عادی می دانست احساس نگرانی کرد و دستور داد تمام شهر قاهره را جستجو کنند، شاید نشانه ای از برادرزاده اش بیابد. متاسفانه کوشش او در پیدا کردن برادرزاده بی نتیجه بود. شمس‌الدین وقتی از پیدا شدن بدرالدین حسن مایوس شد، کلیه اطلاعاتی را که از او داشت در روی کاغذ یادداشت کرد و موضوع لباس‌های بدرالدین حسن، عمامه او و کیسه پول او و محلی که آنها را در اتاق خواب روی صندلی گذاشته بود به طور دقیق نوشت و وضعیت و شرایط اتاق خواب را هم یادداشت کرد و همه اشیاء متعلق به بدرالدین حسن و این یادداشت را در پارچه‌ای بسته‌بندی کرد و آن را در محل مطمئنی نگه داشت. روزگار همچنان می‌گذشت تا آنکه عجیب فرزند بدرالدین حسن و نمی شمس‌الدین محمد 7 ساله شد. زیبایی و هوش فراوان او بی‌مانند بود. شمس‌الدین محمد به جای آوردن معلم در خانه عجیب را به مدرسه فرستاد. منتها 2 غلام سیاه همیشه او را بدرقه می‌کردند و زیر فرمان عجیب بودند. او در مدرسه با سایر کودکان همسن و سال خود بازی می‌کرد، اما چون خود را بالاتر از آنها می‌دانست، رفتار ناپسندی با آنها داشت. عجیب تصور می‌کرد که شمس‌الدین محمد وزیر پادشاه پدر اوست. به همین جهت سایر همکلاسی‌های خود را لایق دوستی و همبازی بودن با خود نمی‌دانست و با بی اهمیتی به آنها نگاه می‌کرد و بی ادبی نشان می‌داد. تا جایی که سخنان زشتش به آنها می‌گفت و گاهی هم آنها را کتک می‌زد. بچه‌ها از رفتار ناپسندیده عجیب به مدیر مدرسه شکایت کردند و بدرفتاری او را با خودشان مطرح ساختند. مدیر مدرسه که می‌دید عجیب کاملاً بچه‌ی گستاخ و از هر جهت محصل لوس و از خود راضی شده است، مصلحت دید که او را گوشمالی دهد تا متوجه رفتار بد خود بشود و بفهمد که با دیگران چگونه باید رفتار کند. مدیر مدرسه تدبیری اندیشید و به همه همکلاسی‌های عجیب راهنمایی کرد فردا که عجیب به مدرسه آمد، یکی از شماها بگویید می‌خواهیم بازی جدیدی را آغاز کنیم. در این بازی نام و نام پدر همکلاسی‌ها باید پرسش شود. هر کدام که نتوانند نام پدر خود را بگویند، نمی‌توانند در بازی همبازی سایرین شوند و عجیب که نخواهد توانست نام پدر را بگوید، خفیف خواهد شد و در نتیجه تنبیه می‌شود و رفتار خود را تغییر می‌دهد. روز بعد به همین ترتیب رفتار شد و بازی آغاز گردید و نام یکایک همکلاسی‌ها و پدر آنها پرسیده شد تا نوبت به عجیب رسید. عجیب نام خود را گفت و شمس‌الدین محمد را هم به عنوان پدر خود نام برد. در این موقع همه بچه‌ها به او خندیدند و گفتند شمس‌الدین محمد پدر بزرگ او، یعنی پدر مادر اوست. عجیب واقعا تصور می‌کرد وزیر پدرش است. بچه‌ها به عجیب گفتند ما می‌دانیم که سلطان فرمان داده بود مادر تو با یکی از مهتران استبل سلطان که غلام سیاه و گوش پشتی بوده ازدواج کند و در شب عروسی جنی به جای آن مهتر با مادر تو که نامش زیبای زیبایان است هم بستن می شود. این را می دانیم که این مطلب برای تو واقعیت تلخی است، ولی حالا که قضیه را می دانی تو هم نباید آنقدر به خود مغرور باشی و طرز رفتار و گفتار خود را با بچه های مدرسه اصلاح کنی و با آنها مهربان و مؤدب باشی. عجیب بعد از شنیدن این سخنان بسیار خجالت کشید، سراسیمه از مدرسه به سوی خانه دوید و در حالی که گریه می‌کرد و بغض گلویش را می‌فشرد، یک راست به اتاق مادر خود رفت و آنچه را که بچه‌های مدرسه به او گفته بودند برای مادر بازگو کرد. مادر ابتدا پاسخ داد شمس‌الدین محمد پدر توست، ولی عجیب گفت نه مادر، چنین نیست، او پدر تو و پدر بزرگ من است. مادر که فهمید نمیتواند به پسرش دروغ بگوید به گریه افتاد و آنچه را که در شب عروسی بر او گذشته بود به یاد آورد که بعد از آن شب که بدرالدین حسن شوهرش با او هم بستر بوده تا این لحظه که سالها از آن میگذرد در نتیجه غیبت طولانی و غیر عادی شوهر عملا زن بدون همسر بوده است و همه هم او را به همین وضع میشناسند. با یاد آوردن این خاطریه زیبا و در این حال آزاردهنده به گریه افتاد و احساس کرد چگونه شوهر زیبا و بیمانند او ناپدید شده و کمترین نشانی از او در دست نیست. در این حال که مادر و فرزند در حال گریستن بودند، وزیر هم وارد شد و علت گریستن آنها را پرسید. زیبای زیبایان آنچه را که در مدرسه بر عجیب گذشته بود برای پدر بیان کرد و پدر هم که بدبختی دختر خیش را می‌دید به گریه افتاد. وزیر که ناراحتی شدید دختر و نوه را احساس می‌کرد، بیدرنگ به قصر سلطان رفت و از او خواهش کرد سلطان اجازه دهد تا برای یافتن برادرزاده خود بدرالدین حسن به بصره و چند کشور دیگر سفر کند و همه جا را جستجو کند تا شاید بتواند برادرزاده خیش را پیدا کند. سلطان هم که احساس محبت به او می‌کرد و دلش به رحم آمده بود با درخواست وزیر موافقت کرد. وزیر با چشمان گریان و حق‌شناس در برابر سلطان زانو زد و از او سپاسگزاری فراوان کرد و آماده سفر شد و 4 روز بعد به اتفاق زیبای زیبایان و عجیب با ملازمان و نگاهبانان به راه افتاد. 19 روز تمام در سفر بودند و در هیچ کجا استراحت نکردند تا آنکه سرانجام در روز 20 به محل خوش آب و هوا و منطقه سرسبزی رسیدند و در آنجا فرود آمدند و وزیر گفت که قصد دارد مدت 2 روز در این نقطه توقف کند و روز 3 به سفر خود ادامه دهد. در این حال به همراهانش اجازه داد که بتوانند برای گردش و تماشا به شهر دمشق بروند و دیدنی های آنجا را ببینند. همه همراهان مایل به گردش در شهر دمشق بودند، هر کدام به دلایلی، یکی به خاطر تاریخی بودن شهر، یکی به خاطر فروش اجناسی که از قاهره همراه خود آورده بود و دیگری به خاطر خریدن اجناس کمیاب به عنوان سوغات. زیبای زیبایان هم میل داشت فرزندش عجیب همراه خواجه سیاه که سرپرست او بود به تماشای شهر برود. عجیب که بهترین و گرانبهاترین لباس‌ها را پوشیده بود به همراه سرپرست خود به شهر دمشق رفت و همینطور که در خیابان‌ها می‌گشتند و به اطراف و دکان‌ها نگاه می‌کردند، مردم شهر حواسشان متوجه زیبایی و سر و وضع او شدند، زیرا آثار بزرگمنشی و وقار در چهره او نمایان بود و توجه هر رهگذری را به سوی خود جلب می‌کرد. مردم به یک نگاه اکتفا نمی‌کردند و برای تماشا به دنبال او به راه می‌افتادند. همینطور که عجیب و سرپرست او در حرکت بودند، به دکان شیرینی فروشی بدرالدین حسن رسیدند. در مقابل شیرینی فروشی بدرالدین حسن، جمعیت بیشماری در دنبال عجیب دیده می‌شد. او در اینجا ناچار شد بایستد. دکان شیرینی فروشی پس از فوت صاحب اولی متعلق به بدرالدین شده بود و او که شیرینی پذیر استادان آموخته بود، بهترین شیرینی فروش دمشق شناخته شده و از راه دور برای خرید شیرینی به شیرینی فروشی او می آمدند. بدرالدین که از داخل دکان شیرینی فروشی جمعیت را دیده بود، از دکان به خیابان آمد و ناگهان عجیب را دید. با دیدن او احساس کرد که قلبش تکان خورد و هیجان سراسر وجودش را فرا گرفت. بی اختیار علاقه و محبت خاصی در دل نسبت به این نوجوان زیبا احساس کرد، اما نمی دانست سبب این دلبستگی و محبت همان پیوند خونی پدر فرزندی می باشد، زیرا این نوجوان زیبا فرزند دلبند خود اوست. بدرالدین کار و کسب و دکان را نادیده گرفت و به نزد عجیب آمد و با زبان احساس که از قلب پدری دور افتاده سرچشمه می گرفت گفت: ای سرور کوچک من، ای زندگی من، چه شادی بزرگی با آمدن خودت به این دکان به همراه آورده ای. بفرمایی در داخل دکان بندکی استراحت کنید و از این شیرینی های خوشمزه بچشید تا من هم در چنین فرصتی زبان به تحسین زیبایی و وقار شما بگشایم. در حالی که دانه های عشق از چشمانش فرو می ریخت، این کلمات دلاویز را با لحنی بسیار مهرامیز بیان کرد که بر دل عجیب نشست و در حالی که خواجه سیاه را مخاطب قرار داده بود گفت: این آقا چه مرد خوبی است، چقدر مهربان و با محبت است. از صورت او و چشمانش محبت احساس می